دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، با نام کسی آغاز میکنیم که نور دلهای خدا باوره.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
سلام به همه شما خوبانی که تازگی و طراوت حال دلتون رو در ماه زیبای خدا با شنیدن نورانیت کلام مولا علی علیه السلام پیوند زدین و دوستی با نهج البلاغه رسم و روش پربرکت زندگیتون شده. ما هم با افتخار این قسمت از مجموعه برنامه‌های منشور امیر رو تقدیم شما بزرگوارم می‌کنیم. خیلی ها توی مدرسه و دانشگاه شب امتحانی هن. یعنی توکل سال کاری به کتاب و کلاس ندارن و تازه شب امتحان که میرسه میفهمن ای دل غافل چقدر از غافله عقب افتادن. خیلی ها تا جوونن و توان دارن بهترین اوقات زندگیشون رو صرف کارایی میکنن که هیچ روزی به دردشون نمیخوره و ممکنه وقتی به خودشون بیان و بخوان دنیاشون رو بسازن که از جوونی و سلامتی و توان و حوصله خبری نیست. اما یه دم هستن که همیشه قدر همه چیزو خوب میدونن. اول از همه قدر خودشونو. اینجور آدم ها وقتی بهشون چیزی رو به امانت میسپوری، امانت دارای بهتری هم هستن و همیشه حواسشون به همه چیز هست که برای رسیدن به قشنگترین هدفهای زندگی بهترین برنامه ریزی رو داشته باشن. زندگی اینجور آدم ها رو که مرور کنی، خبری از شب امتحانی و دقیقه 90 بودن نیست. راستی، نظر شما درباره خودتون چیه؟ خودتون رو تو کدوم دسته قرار میدین؟ دوستان خوبم، حضرت امیر علیه السلام در بخش پایانی از خطبه 187 از نهج البلاغه فیض الاسلام درباره بهره‌مندی از فرصت‌ها برای کارهای نیک مطالبی دارن که با سخنان استاد جواد محدثی دنبال می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. بعد از این توضیح که حضرت بندگان الهی رو توصیه میکنه که فریب این دنیا رو نخورند و دل به این دنیا نبندند، یک توصیه دیگه هم دارن که از بعد مثبت میفرمایند که این فرصت ها گذرا هست، امکانات و زمینه ها همه از دست میره، تا مجال هست، تا فرصت دارید، تا آمادگی جسمی هست، تا توفیق دارید، کار خیر انجام بدید، والا فرصت که تمام بشه دیگه هیچ برگشتی نیست. میفرماید عباد الله، الان فعملوا والالسن مطلقه والابدان صحیحه والاعضاء لدنه. الان عمل کنید، یعنی الان فرصت عمل برای شما هست، تا وقتی که زبانهای شما باز هست کار کنید. ابزار کار خیر انسان یا دست یا پا هست، یا زبان، یا اعضا و جوارح، یا زمان، یا شرایط مناسبه. همه اینا ممکن از دست گرفته بشه، و اینها موقتی باشه. الان که زبانهای شما باز هست عمل کنید، ذکر بگید، قرآن بخوانید، کار خیر، کار هدایت، امر معروف، نهی از منکر. یک وقتی ممکنه انسان زبانش بند بیاد، در سکرات موت انسان میخواد حرف بزنه نمیتونه، زبانش بند آمده. خیلی هستن که وقت جان دادن دیگه نمیتونن حرف بزنن، بستگانشون هرچی تلقین میکنن که شهادت این رو بگه یا ذکر خدا رو بگه، میبینیم دهان قفله و زبان بسته و نمیتونن حرف بزنن. الان که زبانتون باز هست کار خیر انجام بدید. الان که بدنهای شما صحیح هست، در بستر بیماری و ضعف نیفتادید کار کنید. الان که اعضای شما حالت انعطاف داره کار خیر انجام بدید. الان میتونید راه برید، جست و خیز کنید، این ور اون ور برید، حرکتی از خودتون بروز بدید. یه وقت ممکنه انسان اعضایش لمس بشه، فلج بشه، قدرت حرکت نداشته باشه. والمنقلب و فصیح والمجال و عریض. الان که میدان بازی برای عمل در اختیار شماست، الان که مجال عریض و طویلی پیش روی شماست، الان میتونید کار کنید. کنونت که امکان گفتار هست بگو، ولا ممکنه یک زمان پیش بیاد نتونی حرف بزنی. الان کار کن پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. قبل ارهاق الفوت و حلول الموت، قبل از اینکه فرصت ها از دست بره و قبل از اینکه مرگ فرا برسه، از این فرصت استفاده کنید و ذخیره برداری کنید، توشه بردارید برای آخرتتون. فحققوا علیکم نزوله، نزول مرگ رو بر خودتون محقق بدانید. فرض کنید که الان مرگ فرا رسیده، چه برخوردی با مرگ دارید؟ یعنی شما باشید که با آمادگی به سراغ مرگ برید. ولا تنتظروا قدومه، منتظر قدوم مرگ نباشید که حالت انتظار دارید که کی وقت مرگ سراغ شما بیاد، اون وقت غافلگیر بشید، آمادگی نداشته باشید و مرگ شما رو دریابه. نه، شما با مرگ به عنوان یک پدیده حتمی و جدی و محقق برخورد کنید و خودتون رو برای رویارو شدن با این سرنوشت و سرانجام قطعی و حتمی که سراغ همه ما خواهد آمد آماده کنید.
اولین آری را به دعوتش گفت و رسول خدا علی ابن ابی طالب را برادر و جانشین خود خواند و در شبی که خدا ناباوران مکه با باران شمشیرها خشمشان را بر نبی پاک خدا نشانه گرفته بودند، علی علیه السلام جانش را پیشکش راه بلند پیام‌آور رحمت قرار داد و در لیلة المبیت خودش را آماج کینه‌های کهنه بت‌پرستان قرار داد. چون به درستی دانسته بود آری گفتن به اسلام یعنی آری گفتن به زخم و شمشیر و شهادت و در صف اول همه جهادها بودن و برای رسول خدا یار و برادر شدن. خوبان همراه، مولای جانها علی علیه السلام در خطبه 188 از نهج البلاغه فیض الاسلام از آمادگی همیشگی خودشون برای اطاعت و جانفشانی در راه رسالت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند که بیانات رساشون رو از زبان استاد جواد محدثی می‌شنویم.
خطبه 188 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو خدمت شما بحث میکنیم که در نهج البلاغه های رایج با نسخه صبحی صالح 197 مین خطبه نهج البلاغه است. محتوای این خطبه ضمن ترسیم جایگاه و موقعیت خود حضرت امیر علیه السلام نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و حق بودن خود رو مطرح میکنند در جهاد با ظالمان و دعوت از مردم به اینکه در این جهاد ضد تجاوز و ضد ظلم همکاری فعال داشته باشند و حضور در صحنه رو از یاد نبرند. این مضمون کلام حضرت امیر علیه السلام هست در این خطبه. میفرماید ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قط. می‌فرماید کسانی که از اصحاب پیامبر مستحفظ بودند. مستحفظ یعنی کسانی که حفظ یک چیز به اونها سپرده شده، حافظان قرآن و سنت پیامبر، آگاهان به مکتب پیامبر، امانتداران دین آن حضرت. همه مستحفظین از اصحاب پیامبر می دانند که من هرگز حتی یک لحظه، یک ساعت، ساعت در اینجا به معنای قید زمانی 60 دقیقه نیست، یعنی برهه از زمان، حتی ساعتی بر خدا و بر رسول رد نکردم، حرف اونها رو رد نکردم و از عمل به حکم اینها تخلفی نداشتم. رد بر رسول یا رد بر خدا نوعی مفهوم انکار دین یا مخالفت با شریعت درش هست، کسی که قبول نداشته باشه. حضرت می‌فرمایند که اگر کسان دیگری هم مدتی در کفر به سر بردن، مدتی در جبهه معارض پیامبر قرار داشتن، ولی من از آغاز تا این لحظه حتی یک ساعت هم رد بر خدا و رد بر رسول نداشتم. اضافه بر این اهل مواسات بودم، یعنی جانم رو سپر بلا کردم در راه حفظ دین، حفظ جان پیامبر، پیشمرگ او شدم در صحنه های مختلف و موقعیت های گوناگون. ولقد واسیته به نفسی فی المواطن التي تنکس فیها الابطال و تتأخر فیها الاقدام. من مواسات به نفس کردم، یعنی جانم رو در کف دست گرفتم و فدا کردم و پیشمرگ شدم نسبت به پیامبر در مواطنی و در جاهایی و موقعیت‌هایی که ابطال و قهرمانان در اون موارد فرار می‌کردند و قدم‌ها عقب نشینی می‌کردند، در صحنه‌های بحرانی و خوف و خطر که پهلوان‌های نام‌آور دچار ترس و هراس می‌شدند یا کسانی عقب نشینی می‌کردند، از میدان فرار می‌کردند، چه در احد، چه در خندق، چه در حنین و موقعیت‌های دیگه، من جانم رو فدای پیامبر می‌کردم و سپر بلا می‌شدم. نجدتن اکرمنی الله بها. این یک افتخاری بود، یک شجاعت و جوانمردی و صفت والایی بود که خدای متعال من رو به وسیله این مورد کرامت قرار داد و فخر من به همین حماسه ها و جانبازی ها و فداکاری ها در راه دین و در راه رسول هست. جا داره که خطاب به اون حضرت عرض کنیم که اولین پیشتاز در ایمان، معنی دین تجسم قرآن، فاتح بدر و خیبر و احزاب، در رکاب رسول پا به رکاب. امیدواریم که توفیق بهره‌مندی از نصایح و موعظه های حضرت امیر علیه السلام بر همه ما فراهم باشه. خداوند دلهای ما رو نرم کنه که کلام علوی بر دلهای سنگ و سفت ما تأثیر بگذاره و بنشینه و ما بتونیم ذخیره‌ای برای آخرتمون برداریم. خب این خطبه ادامه داره، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. ادامهش رو انشالله در برنامه دیگر تقدیم حضورتون میکنیم. خداوند انشالله قلب ما رو در سایه کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام روشن کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
باران مهر و آشتی با خودتون بباره رو تن همه ی لحظه های زندگیتون. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه حضرت حق باشید. یا علی، خدا نگهدار.
بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون سد غم و بلایی، چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی، زبلای او بزندم که رها شویز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی، بشناختم خدا را چو شناختم علی را،
به خدا نبرده ای پی، اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی. علی علی
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. 11:45 دقیقه هست و برنامه‌ای که تقدیمتون شد منشور امیر بود، شرح خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. انشاءالله که شنیده باشید و استفاده لازم رو برده باشید. همچنان از رادیو معارف در خدمتون هستیم با بخش اول برنامه ها در روز 18 اردیبهشت ماه و 25 ماه رمضان، روز شنبه. خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:03 هست. دوستان عزیز، در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد، ساعت 11:50 برنامه سیاه و سپید هست. در ساعت 12 برای بیداری و سخنان استاد حسن رحیم‌پور ازغدی رو میشنوید. 12:30 زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شماست. تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر رو 12:50 تقدیمتون میکنیم. روایت کتاب قدیس در ساعت 13:30، آیات نور 13:45 و 13:55 برنامه پیام ولایت رو خواهید شنید. انشاءالله که همچنان همراهمون باشید.
رمضان زمان الحسنات،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان.
در ماه مبارک رمضان به سر می‌بریم، ماه انس دوستان خدا، ماهی که به جانها طراوت می‌بخشه و زنگار گناهان رو از روان آدمی پاک
می‌کنه.
روزه‌دار می‌تواند برسد به یک جایی که دل او بشود مال خدا. این دل مال خداست. لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. جا ندارم اما حکومت دارم بر دل مؤمن. قلب المؤمن عرش الرحمن. دل مؤمن جای استیلای خدا، جای حکومت خدا.
یا حبیب و یا طبیب یا الله، یا قریب و یا رقیب یا الله.
پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله درباره ماه رمضان می‌فرمایند: ای مردم، هر کس در ماه رمضان اخلاق خود را نیکو سازد، گذشتنش از صراط در آن روزی که گامها به لرزه در می آید نیکو خواهد شد، و هر کس در این ماه یتیمی را گرامی دارد و به او احسان نماید، خداوند در روز لقایش او را گرامی خواهد داشت، و هر که در این ماه صله رحم کند، خداوند او را در روز دیدارش به رحمت خود پیوند می‌دهد.
یا ابصر من کل بصیر، یا اخبر من کل خبیر، یا اشرف من کل شریف، یا الله.
پروردگارا به ما توفیق بده که در این ماه با خویشاوندان خودمان پیوند قرابت را محکم‌تر کنیم، به همسایگانمان توجه کنیم، در راه خوش‌رفتاری با آنها گام بیشتری برداریم. پروردگارا در این ماه به ما توفیق بده اموال خود را پاکیزه کنیم. و دیگر اینکه پروردگارا کسانی که در دل آنها کدورتی نسبت به ما وجود آمده، توفیق آشتی کردن با آنها را به ما عنایت بفرما، مگر کسانی که به واسطه اینکه با تو دشمن هستند ما دشمنی داشته باشیم، که هرگز با آنها ما تا راه خود را تغییر ندهند راه آشتی پیش نخواهیم گرفت.
الهی انت ذو صفح جمیل جمیل وجود واسع.
خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه ها سیاه و سپید تقدیم شما بیان احادیث کتاب خصال از زبان حجت الاسلام غلام علی.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. انسان به خودی خود طالب خوشنودیه، دوست داره که دیگران از اون راضی باشن، خوشنود باشن و حتی تعریفش رو بکنن، از کارهاش، از رفتارش اعلام رضایت بکنه. این غریزه انسانیه. وقتی کسی از عملکرد آدم تعریف میکنه سبب خوشنودی آدم میشه، آدم خوشش میاد. اما باید توجه داشت خوشنودی چه کسی معیاره؟ خوشنودی خدا یا خوشنودی غیر خدا؟ گاهی وقتا خوشنودی خدا و خوشنودی غیر خدا که مثلا مردم باشن توی کار جمع میشه، مثل خدمت رسانی به مردم. خیلی از کارهای خدماتی ما به عموم مردم، مثل مسجد سازی یا کمک به بینوایان، مدرسه سازی و غیره، هم خوشنودی مردم رو در بر داره هم خوشنودی خدا. اما گاهی میشه که مردم از کاری استقبال میکنن که خدا خوشش نمیاد، یعنی خدا توی اون امر راضی نیست اما مردم دوست داره یا اطرافیان خوششون میاد. آدمی فکر میکنه که اگر این کارا رو انجام بده مردم ازش تعریف میکنن، به به چهچهش میکنن، شعار میدن، تعریف میکنن و در نزد مردم معروف میشه. واقعش اینه که همیشه اینطور نیست. روایت ششم از باب اول کتاب شریف خصال اثر شیخ صدوق به این نکته به خوبی اشاره کرده. مانند برنامه های قبل، ابتدا سند این روایت و متن روایت رو با هم قرائت میکنیم، بعد ترجمه کوتاهی رو من عرض میکنم و توضیحاتی رو با کمک روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنم. در این روایت جناب شیخ صدوق میفرماید حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رضی الله عنه قال حدثنی عبی عن عبد الله ابن محمد ابن عیسی عن ابیه عن عبد الله ابن المغیره عن اسماعیل ابن ابی زیاد السکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من طلب رضا الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس ظاما. سند روایت که قرائت شد و سند هم سند خوبی هست و به تعبیر علما موثقه هست و قابل اطمینانه. با همین الفاظ این روایت در منابع معتبر دیگه شیعه مثل کتاب شریف کافی هم اومده. اما ترجمه این روایت، پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌فرمایند هر کس خوشنودی مردم را در برابر خشم خداوند طلب کند، خدا از مردم کسی را که ستایش کننده اوست نکوهش کننده او قرار می دهد. یعنی همون طرفداران فرد مخالفین فرد می شن. چه وقتی؟ وقتی که خوشنودی خدا رو فراموش بکنیم و تن بدیم به خوشنودی مردم.
الله سبحان الله
الله الله
سبحان الله
الله
سبحان الله الله.
نکته اول معیاری هست که در این روایت داده. این روایت معیار رو به ما اینگونه بیان میکنه: به دست آوردن خوشنودی خدا. تو همه کارها باید مراقب باشیم که خوشنودی خدا در اون کار هست یا نه. اگر جایی گناه و معصیت الهی با خوشنودی مردم در تقابل بود، با هم تعارض داشت، طبیعیه که مؤمن باید خوشنودی خدا رو انتخاب بکنه. پس همه جا و همه وقت معیار به دست آوردن خوشنودی خداست. نکته دوم اینه که نوع ما انسان‌ها از تعریف و به گفتن بقیه خوشمون میاد. این تردیدی نیست. حتی اگر مؤمن هم نیستیم ولی دوست داریم که دیگران تعریفمون کنن، باید بدونیم که با معصیت نمی‌شود به تعریف دیگران همیشه دست پیدا کرد. چون وقتی خدا رو ناراضی بکنیم، همین سبب میشه که خدا هم همون مبلغان و همون طرفداران ما رو که شعار به نفع ما میدادن، خدا کاری میکنه همونها دشمن ما میشن، همونها نکوهشمون میکنن. شاید مدتی بگذره، چند سال بعد اینطور بشه، ولی این سنت الهی هست. بنابراین حتی اگر ما میخوایم تعریف مردم هم دنبالمون باشه، باید دنبال خوشنودی خدا باشیم. شاید تو همون زمان مردم ما رو تعریف نکنن، ازمون تعریف نکنن، اما بعدها متوجه میشن. تاریخ این رو متوجه میشه. نکته سوم در این روایت اینه که مصداق‌های زیادی ما در این روایت میشناسیم. افرادی که خوشنودی مردم رو بر خوشنودی خدا ترجیح دادن، تو امور سیاسی، تو امور فردی و اجتماعی در تاریخ خیلی زیاد بودن. تو زندگیمون هم همین الان هم جریان داره. کسانی که به خاطر خوشنودی معاویه و یزید امام حق رو تنها گذاشتن، امروز هیچ کس از اونها تعریف نمی کنه. تازه لعن و نفرین رو تا ابد اونها برای خودشون خریدن. همین امروز کسانی که دنبال خوشنودی ابرقدرت ها باشن و تن بدن به خواسته های غیر مشروع اونها، شاید چند سباهی گروهی از مردم برای اون فرد هورا بکشن، اما تاریخ اونها رو مذمت میکنه و چیزی نمیگذره که خواهید دید که همون طرفدارانشون هم باهاشون مخالفت خواهند کرد. غالبا اینطوره. نکته دیگه در امور اجتماعی و فردی هم این روایت مصداق زیادی داره. کسی که اموالی رو از حرام جمع میکنه فقط به خاطر خوشنودی خانواده و فرزندش، یا کسی که توی مجلس میشینه غیبت میکنه فقط به خاطر خوش اومدن دوستاش، یا از اون مجلس بلند نمیشه یا خودش هم غیبت میکنه، یا اون خانومی که حجابش رو فقط به خاطر دوستاش یا مردم رعایت نمیکنه چون اونها اینشون رو اینطوری شاید بهتر میپسندن، ترجیح میده بد حجاب باشه. این گونه آدم ها باید بدونن که خدا کاری میکنه که همون طرفداران و همون کسانی که انسان به خاطر اونها معصیت کرده، تو همین دنیا علیه اون فرد حرف میزنن و با اون دشمنی میکنن. بنابراین باید در کارهامون همیشه معیار رو فراموش نکنیم و اون دستیابی به خوشنودی خداست. اگر این باشه، نه تنها بهشت و آخرت خوبی رو در پی داره، بلکه خدا تعریف دنیایی رو هم برای ما قرار میده. تو همین دنیا هم مردم از ما تعریف میکنن. یک بار دیگه این روایت رو با هم میخوانیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من طلب رضا الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس ظاما. هر کس خوشنودی مردم را در برابر خشم خداوند طلب کند، خدا از مردم کسی را که ستایش کننده اوست، نکوهش کننده او قرار می دهد.
ای جمله بی کسان عالم را